بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم من الان الی قیام یوم الدین. قال علی علیه السلام: قال علی علیه السلام: علیک بالاعتصام بالله فی کل امورک فانها عصمت من کل شیء. بر تو باد به این که در تمام کارهایت به خدای متعال متکی باشی و به خدای متعال چنگ بزنیم، زیرا این اعتصام به خداوند در تمام امور باعث می شود که حافظ انسان باشد در تمام امور. البته این اعتصام به خدای متعال در امورات زندگی، این با تمرین و شیئن فشیئن و آهسته و آهسته برای انسان حاصل می شود. این چیزی نیست که با یک بار گفتن یا یک بار شنیدن یک دفعه برای انسان حاصل بشود، نه. همون گونه که تکامل ایمان در درون انسان آهسته آهسته و به مرور زمان هست، اعتصام و اعتماد به ذات اقدس الهی هم همین طور هست. خب، ما در جلسه گذشته راجع به کلام الهی مباحثی رو مطرح کردیم و مختار خود را هم بیان کردیم که ماهیت کلام الهی چیست. امروز می‌خواهیم در ارتباط با اراده خداوند مطالبی را بیان کنیم. لا شک که به دلیل آیات و روایات یکی از اوصاف خداوند اراده است و همچنین به دلیل عقلی، یعنی علاوه بر آیات و روایات و به دلیل عقلی، یکی از اوصاف خداوند اراده است و خداوند مرید است. این که خداوند دارای صفت اراده است لا شک فیه است. انما الکلام در مورد معنای اراده الهی است. در مورد معنای اراده اختلاف نظر وجود دارد بین متکلمین مسلمان. مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه علامه حلی در کشف المراد چهار نظریه را مطرح می کند که این چهار نظریه در میان متکلمین وجود دارد. نظریه اول، نظریه ابوالحسین بصری معتزلی است. ابوالحسین را با ابوالحسن اشتباه نگیرید. نظریه اول، نظریه ابوالحسین بصری معتزلی است. ابوالحسین بصری معتزلی در مورد اراده این چنین میگوید بنابر نقل علامه در کشف المراد، میگوید که اراده همان داعی است و داعی با علم و آگاهی یکی است، یعنی داعی و علم مترادف با هم هستند. منتها نه مطلق علم و آگاهی، بلکه علم و آگاهی که از وجود مصلحت در فعل باشد، این مراد است. پس بنابراین ابوالحسین بصری معتزلی اراده را به معنای دائی می داند و دائی هم مترادف با علم هست، منتها علم به وجود مصلحت در فعل، نه مطلق علم منظور باشد. ولذا وقتی میگیم خداوند اراده انجام کاری را کرد، مقصود این است که خداوند از مصلحتی که تحقق فعلی را اقتضا دارد، خداوند به آن مصلحت علم و آگاهی دارد و همین علم به مصلحت هست که انجام دادن اون فعل را بر ترک اون فعل رجحان داده است. خب و همین مصلحت دائی بر ایجاد و اراده اون فعل هست. مرحوم علامه در کشف المراد نسبت به این نظریه سکوت می کند، یعنی راجع به این که این نظریه مختار من علامه حلی هست یا نه، این رو از کشف المراد نمی توان استظهار کرد، ولی در مناهج الیقین علامه همین نظریه ابوالحسین بصری را پذیرفته است، یعنی همین نظریه اول را علامه پذیرفته است. علامه در مناهج الیقین این چنین میگوید: الحق اندی ان الاراده لیست زائدتن على الدائی فی حق الله تعالی، اراده چیزی به غیر از دایی در مورد خداوند نیست. اراده همون دایی است که دایی است و دایی هم همون علم است، بنابر نقل خود علامه. خب کلام علامه رو میتونید در مناهج الیقین صفحه 279 به دست بیاورید. خب، پس بنابراین از نظر ابوالحسین بصری همون دایی است و علامه هم همین نظریه را میپذیرد که دا بل اراده چیزی غیر دایی نیست. حالا دایی چیست؟ خود مرحوم علامه حلی واژه دایی را اینچنین بیان میکند: اعلم ان الواحد منا صدر عنه فعلون فقبل صدور ذلك الفعل يجد من نفسه حالة يقتضي ترجيح الفعل على الترك. یه نفر از ما وقتی فعلی ازش صادر می شود، قبل از صدور فعل از او در نفس خودش یک حالتی پیدا می کند که این حالت باعث ترجیح انجام دادن اون فعل بر ترک اون عمل می شود. فجماهیر المعتزله علا ان تلک الحاله هی الدائی، جمهور معتزله بر این است که این حالت در درون انسان همون دائی است. پس دائی اون حالتی است که در انسان به وجود می آید که باعث می شود انجام فعل بر ترک فعل رجحان پیدا کند. خب وقت منظر دایی چیه؟ اعن الاعتقاد باشتمال الفعل على صلاحیت ما راجحتون على ترک، یعنی اعتقاد بین که فعل مشتمل بر یک صلاحیتی است که باعث انجام دادنش رجحان پیدا می کند بر ترکش. این کلام علامه را باز در مناهج الیقین صفحه 276 می توانید پیدا کنید. خب مرحوم شیخ الرئیس ابن سینا هم همین نظریه اول را پذیرفته است و قائل شده است به عینیت مفهومی اراده و علم. گفته است اراده همان علم هست. مرحوم شیخ الرئیس در شفا این چنین فرموده است: فواجب الوجود لیست ارادته مغایرت الذات لعلمه ولا مغایرت المفهوم لعلمه. اراده واجب الوجود مغایر با علم خدا نیست و همچنین مفهومن مغایرت با علم خدا هم ندارد. خب الهیات شفا صفحه 367. خب بله، در مورد خواجه نصیر الدین طوسی در تجرید الاعتقادات خیلی در اونجا روشن نکرده که این نظریه اول را قبول دارد یا قبول ندارد، ولیکن مرحوم ملا صالح مازندرانی شرحی دارد بر کافی. در اون شرحش بر کافی میگوید که گروهی از محققین نظریه اول را قبول دارند. بله، یکی از اونها مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی است که نظریه اول را قبول دارد. عبارت مرحوم محقق ملا صالح مازندرانی این است که نظریه اول را جمعی از محققین میپذیرند، منهم المحقق طوسی فانهم ذهبوا الى ان الاراده يدعي يعني العلم يعني العلم بالنفع والمصالح. گروهی از محققین همون نظریه اول رو پذیرفتن که اراده همون علم خداوند است، اراده همون داعی است، داعی همون علم خداوند هست، اراده همون داعی است یعنی علم به منافع و مصالح. آدرس کلام مرحوم محقق ملا صالح مازندرانی شرح کافی جلد 3 صفحه 345. خب پس تا اینجا نظریه اول از نظر فلاسفه و متکلمین، از نظر جمعی از فلاسفه و متکلمین این شد که اراده همان دائی، دائی هم همان علم خداوند به مصالح هست، مصالح یک عمل هست. خب نظریه دوم مال حسین ابن محمد نجار هست. حسین ابن محمد نجار الان اختلاف نظر وجود دارد که اهل کجاست. بعضی ها میگن قمیست، بعضی ها میگن اهل ری بوده، در اصلت ایرانی بوده است. حتی بعضی هم میگن اهل بم بوده است. ایشون محمد ابن حسین ابن محمد نجار در بعضی از مباحث کلامی موافق با معتزله است، در بعضی دیگر از مباحث کلامی موافق با اشاعره است. حالا خودش هم اتفاقا دارای مکتب و فرقه مستقلی است در علم کلام به نام فرقه نجاریه هست. در هر صورت نظریه دومی را که حسین ابن نجار در باب اراده خداوند بیان کرده است این است که وقتی ما میگیم خداوند مرید است، خداوند مرید است به معنای این است که خداوند مغلوب و مکره در کارها نیست، به معنای این است. خب البته این یک نوع تفسیر سلبی است از اراده خداوند، یعنی اکراه و مغلوبیت را از خداوند سلب می‌کنیم. اینم نظریه دوم. نظریه سومی که علامه در کشف المراد نقل می‌کند از متکلمین و فلاسفه، این نظریه مال ابوالقاسم کعبی بلخی است. البته ابوالقاسم کعبی بلخی، بلخی را، قید بلخی را علامه در کشف المراد ندارد، ولی مرحوم شیخ مفید وقتی نظریه را مطرح میکند قید بلخی را برای کعبی میآورد. در هر صورت نظریه سوم این است که اراده خداوند بستگی به این دارد که متعلق اراده خداوند افعال خود خداوند باشد یا افعال دیگران باشد. یعنی اراده خداوند معنایش چه باشد وابسته به این است که خداوند اراده کرده از خودش کاری انجام بدهد. این رو میگیم اراده خداوند تعلق گرفته به فعل خودش، و یا اینکه خداوند اراده کرده است که عملی از دیگری صادر بشود، از انسانی صادر بشود. در اینجا میگوییم افعال دیگران متعلق اراده خداوند هست. خب حالا اگر متعلق اراده، اراده خداوند افعال خود خداوند باشد، در اینجا اراده به معنای علم هست، علم به همون مساله. ولی اگر نه، متعلق اراده خداوند فعل دیگران، فعل انسانها باشد، فعل موجودات دیگری باشد، در اینجا اراده به معنای امر و فرمان هست، امر و فرمان هست. همین نظریه را که علامه در کشف المراد منسوب کرده است به کعبی بلخی، مرحوم شیخ مفید هم با یه مقدار اندک تفاوتی این رو در اوائل المقالات بیان کرده است، و خود شیخ مفید هم همین نظریه سوم را انتخاب کرده است. بله، شیخ مفید عبارتش راجع به نظریه سوم این است که اقول ان ارادت الله تعالی لافعاله هی نفس افعاله، اراده خداوند نسبت به افعال خودش هم افعال خودش هست، و ارادته لافعال خلقه امره بالافعال، و اراده خداوند نسبت به افعال خلقش، اراده خداوند نسبت به افعال خلقش همون امر خداوند است به افعال، خداوند امر می کند. و به هازا جاءت الآثار عن ائمه الهدى من آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، و هو مذهب سائر، و هو مذهب سائر الامامیه الا من شذ منها، و الیه یذهب جمهور البغدادیین من المعتزله و ابوالقاسم البلخی خاصتا. می‌فرماید که همین نظریه هست که توی آثار و روایات اهل عصمت آمده است و مذهب امامی هم همین است الا شذ و ندر. خب در کتاب اوائل المقالات مال شیخ مفید صفحه 53 نظر شیخ مفید رو میتونید به دست بیاورید. خب بله نظریه چهارم نظریه ابوالحسن اشعری است و همچنین ابو علی و ابو هاشم جبائی اینها هم نظریه چهارم رو پذیرفتند. نظریه چهارم این است که اراده صفتی است زائد بر علم و با اون متفاوت هست. این چهار تا نظریه را شما میتونید در کشف المراد علامه حلی صفحه 223 به دست بیاورید. خب از میان این چهار نظریه اصولیین نظرات مختلفی را پذیرفتند. مرحوم صاحب کفای رضوان الله تعالی علیه بله نظریه اول را پذیرفتند، یعنی نظر مرحوم صاحب کفایه در مورد اراده خداوند که در بحث طلب و اراده جلد اول کفایه اون رو مطرح کرده است همان نظریه اول رو پذیرفته است که اراده خداوند همان علم خداوند هست. علم خداوند به عرض کنم خدمت شما نظام احسن. عبارت مرحوم صاحب کفایه این هست، عبارت مرحوم صاحب کفایه این هست که ان ارادته التکوینیه هی العلم بالنظام علی النحو کامل تام. اراده تکوینی خداوند همون علم به نظام هست، نظامی که به نحو تام و کامل هست. کفایت الاصول جلد 1 صفحه 98. خب نظریه پنجمی را هم ممکن است در این زمینه وجود داشته باشد که شرح نظریه پنجم که اراده الهی در مقام ذات و در مقام فعل با هم دیگه متفاوتند، فرق میکنند. ارادش در مقام ذات یک معنا دارد، در مقام فعل معنای دیگری دارد. این رو میذاریم برای جلسه آینده انشاءالله. پس خلاصه مطلب این شد که در میان متکلمین و در میان فلاسفه چهار نظریه در مورد اراده وجود دارد. نظریه اول اراده به معنای علم خداوند هست، یعنی به معنی دایی هم همون علم هست، علم به مصلحه هست. نظریه دوم این است که اراده خداوند به معنای این که خداوند در افعالش مکره نیست. نظریه سوم این است که متعلق اراده خداوند چه باشد بستگی به اون دارد. اگر متعلق اراده خداوند افعال خود خدا باشد، مثلا خداوند اراده کرده است انسان را خلق کند، کره زمین را خلق کند، آسمان ها را خلق کند، اگر اراده یعنی متعلق اراده خداوند افعال خود خداوند باشد، در اینجا اراده خدا به معنی علم است. ولی اگر متعلق اراده خداوند فعل دیگران باشد، فعل انسان باشد، فعل ملائک باشد تا آخر، در اینجا اراده به معنای عرض کنم خدمت شما، اراده به معنای امر هست، امر و فرمان هست. اراده به معنای بله امر و فرمان می باشد. نظریه چهارم عرض کنم خدمت شما، بله این است که اراده صفتی است که فرق می کند با علم خداوند و با اون متفاوت هست. خب در این میان گفتیم که مرحوم صاحب کفایه از میان اصولیین نظریه اول را پذیرفتند. ممکن است نظریه پنجمی هم در اینجا وجود داشته باشد که مال بعضی از اصولیین باشد، که حالا ما شرح و تفصیل آن را انشاءالله میذاریم در جلسه آینده انشاءالله تعالی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.